هم هستید حتما این مطالب رو بشنوید. درسته که پیوند داره با رشته های رزمی، اما در کل ورزش این مطالب جاری و ساری هست و اطلاعات زی قیمتیه که پیشنهاد میکنم مربیان و قهرمانان و داوران همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم جناب اکرمی، روزتون بخیر باشه انشاءالله. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد خطیری، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشه.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر لشکری، دو هفته بود که سعادت نداشتین در خدمتتون باشیم، این هفته مشتاقتر از قبل به صحبت‌های شما توجه میکنم. ممنون
و متشکر از لطف و محبت ارزادی به بنده. استاد، ما در مباحث گذشته گفتیم که به خاطر یه یادآوری هم بشه برای دوستان عزیز، یک سری از مواد ممنوعه و روش‌ها هست که در طول سال ممنوع و ورزشکاران به هیچ عنوان حق استفاده از این دارو و مواد رو ندارن، حتی اگر در حالت استراحت باشن، در حالت خارج از اردو باشن، یا در اردو یا در مسابقات، یعنی در 365 روز اجازه استفاده از این داروها ندارن. خب گفتیم سردسته این داروها مواد آنابولیک هست که متاسفانه به وفور الان در رشته های مختلف و به ویژه در رشته های رزمی داره استفاده میشه، چه به صورت آگاهانه و چه به صورت غیر آگاهانه. یعنی بعضی اوقات دیده شده که مکمل های ورزشی ما متاسفانه آلوده به این مواد هستن و ناخواسته ورزشکار ما رو دچار آلودگی میکنن و محرومیت شدیدی هم برای این ماده در نظر گرفته شده. ماده های آنابولیک یا هورمون های جنسی مردانه اگر برای اولین بار ورزشکار استفاده بکنه 4 سال محرومیت بهش تعلق میگیره، در صورتی که سایر داروها و مواد ممنوعه بین 1 تا 2 سال هست، ولی مواد آنابولیک رو 4 سال و برای بار دوم مادام العمر ورزشکار محروم میشه از مسابقه و ورزش. ماده دوم که در واقع در همین دسته از داروها هست که در 365 روز نمیتونن استفاده بکنن، هورمون‌ها هست، به ویژه هورمون رشد، که این هورمون رشد رو هم باز منم بعضی از دوستان و ورزشکاران بدون این که اطلاع داشته باشن میرن یک پزشکی تجویز میکنه، یک ورزشکاری، یک کاتاروی بعد قد کوتاهی داره، میخواد یه مقدار قدش افزایش پیدا بکنه، میره پری متخصص پزشک، اون هورمون رشد بهش میده، داروی هورمون رشد میده، این ورزشکار استفاده میکنه بدون اینکه بدونه این دارو داروی ممنوع است و قبل از مصرف باید مجوز مصرف رو بگیره و متاسفانه اگر تست گرفته بشه، حتی اگر خارج از مسابقه از این ورزشکار تست گرفته بشه و درون بدنش هورمون رشد وجود داشته باشه، محرومیت بهش تعلق خواهد گرفت. دسته بعدی از این داروها داروهای ضد آسم. خب خیلی از ورزشکاران ما احتمال داره حساسیت داشته باشن، احتمال داره آسم داشته باشن، نیاز به اسپری سالبوتامول یا شربت سالبوتامول داشته باشن، چون این داروها داروهایی هستش که اکثرا میشناسن و میدونن این رو، میگن که خب این داروی آسمه، مشکلی نداره من استفاده بکنم، یه مقدار تنگی نفس دارم اینو استفاده میکنم، در صورتی که داروی آسم جزء داروهای ممنوع است در کل 365 روز، ورزشکار حق استفاده از این دارو رو نداره مگر اینکه مستندات پزشکیش رو ارائه بکنه و بعد از اینکه مستندات پزشکی رو ارائه کرد به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، اونجا ما بهشون مجوز مصرف دارو رو میدیم، با مجوز این ورزشکار میتونه استفاده بکنه هر زمانی هم ازش تست بگیرن، چه داخل کشور چه خارج از کشور، چون مجوز مصرف رو داره دیگه دچار محرومیت نخواهد شد. پس اینجا ورزشکاران ما باید دقت بکنن اگر از این داروی ممنوعه به علت بیماری میخوان استفاده بکنن، حتما باید قبلش از پزشک مربوطه مجوز رو گرفته باشن و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این مجوز رو رسمی اعلام میکنه، یه نسخه هم برای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا میفرسته که دیگه در هر مسابقه چه داخلی چه بین المللی شرکت بکنن، ایشون اسمش اونجا هست که مجوز داره برای مصرف این دارو. دسته بعدی که توی در واقع رشته های رزمی باز احتمال داره اتفاق بیفته و مصرف بشه، داروهایی هستن که هورمون ها رو یه مقدار کاهش میدن، یعنی یک هورمونی رو یک فردی استفاده کرده، این دارو رو مصرف میکنه که اون هورمون رو از بین ببره یا تعدیل بکنه اون هورمون رو، لذا این دارویی هم که هورمون رو داره تعدیل میکنه جزء داروهای ممنوعه هست که معمولا توی رشته های رزمی از این نوع مواد کمتر استفاده میشه. دسته بعدی دسته داروهایی که هستش که وزن رو کم میکنه و ادرار آوره. وزن کم کردن نه به معنای چربی سوزی، چون ما داروهایی که برای کم کردن و کاهش وزن داریم یه سری هستن که چربی ها رو از بین میبرن و فرد رو لاغر میکنن و وزنش رو کم میکنن.
بله.
یه سری داروهای دیگه هستن که به خاطر اینکه ادرار زیاد میشه وزن بدن با از دست دادن آب بدن کم میشه. این داروها متاسفانه در رشته های رزمی به وفور استفاده میشه برای کاهش وزن، به خاطر اینکه در عرض 2-3 ساعت به وزن خودش برسه و بتونه در مسابقه شرکت بکنه از این داروها استفاده میکنن، که اگر اجازه بدید جلسه بعد مراجعه به این داروها که متاسفانه در رشته های رزمی و رشته هایی که وزنی هست به وفور داره استفاده میشه و تست های دوپینگ ورزشکاران رو متاسفانه مثبت.
خیلی محبت میکنید جناب دکتر، ممنونم از توضیحاتتون، لطف کردید و حالا حتی من پیشنهاد میکنم این بخشایی که در برنامه ما هست به صورت آیتمی و بخشی در برنامه های دیگر یا حتی برای خیلی ها که علاقه من در این سلسله مطالب رو بشنم من آماده بشه، حتی خبرگزاری ها و رسانه ها میتونن روش کار بکنن. ممنونیم از شما.
ممنونم و شکر آقای اکرامی. آقای خطیری خدا نگهدارتون باشه، روز خوبی داشته باشه.
خدا نگهدار. از دیرباز خوشبختانه فدراسیون وشوی کشورمون با وشوی چین تعامل و ارتباط خوبی داشته و همینطور فدراسیون جهانی این رشته و همینطور در آسیا. بنابراین این تعاملات باعث شده که ما همیشه در مناسبات بین المللی هم دست بالا رو داشته باشیم. شنیدیم که تفاهم‌نامه جدیدی فدراسیون وشوی کشورمون و چین امضا کردن که برای اینکه ببینیم کم و کیف اون چه بوده با جناب آقای صدیقی ارتباط گرفتیم، رئیس محترم فدراسیون وشوی جمهوری اسلامی ایران که خدمتشون عرض ادب میکنم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب اکرامی عزیز، همه شنوندگان خوب رادیو ورزش و کارشناس محترم جناب خطیب، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم جناب صدیقی، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. اول میخواستم بپرسم که آیا این تفاهم نامه بین فدراسیون وشوی کشورمون و فدراسیون، در واقع میشه گفت، حالا من عبارت خارجیش نمیخوام بگم، اما انجمن وشوی چین، این قرارداد و این تفاهم نامه به امضا رسیده؟
خدمتتون عرض کنم که خب این قرارداد، حالا این تفاهم نامه تمام مراحل نهاییشو طی کرده و امیدواریم به زودی به امضا برسه. خب قاعدتا هر تفاهم‌نامه نقطه نظرات طرفین رو میطلبه،
بله.
در برگشت مختلفی صورت گرفت که در نهایت به یک جمع‌بندی، به یک متن واحد رسیدیم و امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته.
جناب صدیقی، من خاطرم هست از دورانی که آقای دکتر علی نژاد هدایت وشوی کشور ما رو داشتن، ما مشکلات بسیار عدیده‌ای با چینی ها داشتیم، مخصوصا با همین انجمن وشوی یا به عبارتی فدراسیون وشوی چین، در زمینه تامین مربی، مخصوصا در بخش تالو. حالا یه مدت بود ما در بخش ساندا ازشون استفاده کردیم، مخصوصا بخش ساندای بانوان، بعدم اومد در بخش تالو، هم بانوان هم آقایان. اون چیزی که من خاطرم میاد این در واقع فدراسیون و این انجمن هیچ وقت اون همکاری های لازم و در رابطه با تامین مربی با ما انجام نمیدادن و به همین خاطر بعد از یه مدتی ما اونها رو ناچار شدیم کنار بذاریم و بریم دنبال مربی‌های آزاد در چین و بگردیم مربیانی رو پیدا کنیم که باشون شخصا قرارداد ببندیم و اونها شخصا مسافرت کنن و بیان، که این اتفاق هم افتاد. من میخواستم ببینم که اگر این در واقع قرارداد امضا بشه، این تفاهم نامه امضا بشه، آیا اونها موظف هستن که بهترین مربی و هر مربی که ما خواستیم و مورد نیازمون بود، که الحمدلله تا اینجا وشوی کشورمون خودکفا هست، ولی خب به هر جهت مدرسین و مربیانی رو که ما خواستیم اونها میان اون ویژگیایی که ما میخوایم تامین بکنن؟
خدمت رو عرض کنم که یکی از مفاد بسیار مهم این تفاهم نامه توسعه همه جانبه در مواهد فنی و همکاری مشترک در زمینه مربیگری و موارد فنی وشو هست.
بله.
ببینید، ما همیشه این چالشی که شما خیلی دقیق با اون اشاره کردین باش مواجه بودیم. ما به این فکر میکنیم که بتونیم با این تفاهم نامه مسیر این تبادلات رو راحت‌تر و آسان‌تر بکنیم. خب در کشور چین این مقدار قوانین سختگیرانه تر هست برای خروج مربیان. یکی از دلیل های دیگه این که مربیان دیگه خیلی راغب نیستن از کشور چین هم خارجن، به خاطر سطح درآمدی خوبی که الان در کشور خودشون براشون ایجاد شده.
بله بله.
و از طرف دیگه خب ما هم این روز سختی های زیادی داریم الان با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ ارز برای به استخدام گیری مربیان خارجی. من فکر میکنم این تفاهم نامه میتونه شروع یک همکاری و به صورت خیلی جدی‌تر در مباحث مختلف مربیگری داوری باشه. یکی از موارد دیگه‌ای که ما لحاظ کردیم بحث توسعه علمی گوشو هست و همینطور علم پزشکی ورزشی در این رشته، که خب کشور ما واقعا تونسته توی این حوزه کارهای جدی و خوبی انجام بده، به خصوص به صورت آکادمیک در آوردن بخش استعدادیابی گوشو. یکی از دستاوردهای خوب فدراسیون گوشو ایران هستش که حتی در خود کشور چین هم به این شکل این اتفاق نیفتاده. لذا من فکر میکنم این تفاهم نامه میتونه نوید بخش یک همکاری بسیار خوب و مشترک رو بده. خب ایران و چین دو قطب اصلی این ورزش در تمام جهان هستن و همکاری مشترک بین این دو فدراسیون میتونه منشأ خیر خوبی برای کل ورزش وشو در دنیا باشه، چرا که ایران در حقیقت ریاست بخش آسیای میانه و مرکزی و غرب رو هم به عهده داره، یه فدراسیونی که حدود 11-12 تا عضو داره و این میتونه خیلی دستاورد خوبی باشه برای کمک کردن به همه این کشورهای اطراف ایران.
بله.
چون ایران میتونه نقش کلیدی رو همینطور که شما و آقای اکرامی هم در صحبتاتون اشاره کردین در حوزه دیپلماسی بین‌الملل ورزش وشو نقش آفرین کنه. الان هم یکی از دغدغه‌های وشو بین الملل حضور در بازی های المپیک هست، در برنامه بازی المپیک تابستانه در حقیقت، و الان این مهم در بخش المپیک جوانان تحقق پیدا کرده. امیدواریم این اتفاق با همکاری مشترکی که خب این دو تا فدراسیون میتونن تو دوستای این مسئله داشته باشن شکل بگیره و شاهد اتفاقات خوبی در آینده وشوی کشور و همینطور در بخش بین الملل باشه.
من هم نظر شخصیمو میگم، من هم امیدوارم که همچه اتفاق خوب بیفته. همونطور که شما اشاره کردید مفاد این در واقع تفاهم نامه میتونه برای پیشرفت وشوی کشور ما خیلی تاثیرگذار باشه، مخصوصا در نقاطی که وشو کمتر فعالیت داره، بتونیم اونها هم به گونه ای در واقع فعالیت هاشون رو در نظر بگیریم که اون رشد و استعدادهای بالقوه شون بتونه کارایی داشته باشه. من تشکر میکنم از جناب آقای صدیقی ریاست محترم فدراسیون وشوی کشورمون. اگه صحبت خاصی دارید ما شنونده خواهیم.
من هم تشکر میکنم از دقت نظر و توجهی که به این رشته ورزشی پر مخاطب در کشور داریم. ما امیدواریم بتونیم گام های بسیار خوب و جدی در توسعه همه جانبه این رشته ورزشی در کشور برداریم.
سپاسگزاریم از حضورتون، وقتتون بخیر.
ممنونم، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
توجه به این رشته هایی که اضافه شده کاراته و اینا به المپیک و اینکه ما تو این رشته خیلی صاحب فرد کردیم، مخصوصا تو این سالهای اخیر ورزشکار خوبی داشتیم، به نظر شما تو این المپیک پیش رو ما میتونیم بهترین نتایج تاریخ ورزش های قدیمی اون رو بگیریم از نظر مدالی؟ خیلی ممنون.
بنده و آقای محمودی در دوران جوانی نوجوانی خیلی نزدیک 40 سالمونه تکواندو کار میکردیم و کارمون هم خیلی حرفه‌ای بود، انجام میدادیم، حتی تو شهر خودمون هم مقام می آوردیم و خیلی‌ها به ما میگفتن که شما چرا شناخته شده نیستید، شما چرا مثلا کسی نیست که شما رو بشناسه، ولی متاسفانه چون که خب یه شهر کوچیکیه صدای ما اینجا نمیرسید. حالا از ما که گذشت شما میخوام تو تریبون که دارید صحبت کنید که تو شهرهای کوچیک، شهرستان ها، حتی روستاها ورزشکارای رزمی خیلی قابل هستن و امیدوارم که یه روزی بشه که همه دیده بشن. با تشکر از برنامه خیلی خوبش من.
بازم تشکر میکنم ازتون. عرض کنم که خوشبختانه به سبب تعدد مسابقات و لیگ ها شاید به نسبت گذشته قهرمان ها بهتر دیده بشن. استاد خطیری نظر شما چی؟
من اون چیزی که به ذهنم میرسه خدمت این شنونده عزیز عرض بکنم که یه فدراسیونی مثل فدراسیون تکواندو تمام تلاششو میکنه که استعدادهای بالقوه خودشو حالا یا از طریق برگزاری مسابقات لیگ یا از طریق در بخش معرفی استعدادها در مناطق مختلف هیئت‌ها هم نقش دارن. هیئت‌ها هم نباید بیکار باشن، اونها هم باید تحقیق بکنن، اونها هم باید جستجو بکنن، استعدادهای بالقوه خودشونو بیان در قالب رقابت ارائه تیم‌ها به رقابت‌های لیگ و یا مسابقات قهرمانی کشور بیان این استعدادها رو معرفی بکنن. اگر شما یک وقت میبینید ورزش شهر یا شهرستانتون اونطور که باید و شاید معرفی نمیشه، این من فکر میکنم که بخش اعظمش برمیگرده به هیئت تکواندوی اون شهر و یا هیئت تکواندوی اون استان که باید بیشتر تلاش بکنه، بیشتر جستجو بکنه، استعدادها رو باید گشت و پیدا کرد. نباید منتظر باشن که مثلا یه نفر بیاد در هیئت یک استانی رو بزنه بگه آقا من یه استعداد خیلی خوبی در کاراته، در تکواندو، در جودو یا هر شی دیگه ای هستن. این وظیفه خود هیئت‌ها هست که باید بگردن، این وظیفه فدراسیون نیست. هیئت‌ها بازوهای فدراسیونی هستن که به فدراسیون‌ها کمک می‌کنن در شناخت استعدادهایی که شما بهش اشاره کردید. در مورد کاراته و سایر رشته‌ها که شما فرمودید، ما در سه رشته کاراته، جودو و تکواندو سهمیه به دست آوردیم. در جودو تنها سهمیه ما آقای محمد محمدی بریمانلو هستش که امیدواریم که به مسابقات المپیک اعزام بشه. خب در کاراته ما 4 سهمیه کسب کردیم، در تکواندو 3 سهمیه به دست آوردیم و من فکر میکنم با توجه به اون علاقه و اون توانایی هایی که ورزشکارای ما دارن، ما انشالله بتونیم در این سرشته حتما دست به مدال های خوشرنگی دست پیدا بکنیم.
بله ممنونم از توضیحاتتون. خطیری هم برای شما.
خواهش میکنم. من در ابتدای برنامه در رابطه با برگزاری مسابقات المپیک گفتم که خب مردم ژاپن هم همچین راضی نیستن که المپیک در کشورشون برگزار بشه. ببینید ژاپن تنها کشوریه که ثروت ملیشو از راه کار کردن به دست آورده و از راه صنعتی شدن و ارائه محصولات صنعتی تونسته به ثروت برسه، جزو کشورهای ثروتمند دنیا.
و فناوری.
و فناوری و یا تکنولوژی که خودشون ابتکار عملشو در دست دارن و صادر میکنن به کشورهای دیگه. اما یه مسئله خیلی مهم خود تأسیسات المپیک هست. ورزشگاه ها، خوابگاه ها، به پشتوانه اونها فرودگاه ها ساخته میشن، خطوط راهن توسعه پیدا میکنن، در واقع صنعت گردشگری ورزشکاری ورزشی توسعه پیدا میکنه و تمام اینها بعد از رقابت های پارالمپیک مسکوت میمونه و دولت هر کشوری که المپیکو برگزار میکنه، مخصوصا ژاپن، حالا باید به فکر نگهداری این ورزشگاه ها باشه. احیانا بعضی کشورها میان این مراکز رو به کشورهای دیگه اجاره میدن یا میان خودشون مسابقات برگزار میکنن، اما کسب درآمد از محل ورزشگاه ها و تأسیسات المپیکی ساده نخواهد بود و در نهایت میبینیم بعد از یه مدتی همون بلایی سر تأسیسات ورزشی و دهکده المپیک میاد که در المپیک آتن به وجود اومد. اگه برید تو اینترنت و شبکه های مجازی نگاه بکنید میبینید که الان تمام تأسیسات مسابقات المپیک آتن همه از بین رفته، یعنی به خرابه تبدیل شده، هم ورزشگاه هم دهکده المپیک. چرا؟ چون دولت یونان این پول رو نداشت، این بودجه رو نداشتی که اونجا رو احیا کنه، احیانا بتونه ازش استفاده بکنه. البته برای ژاپنی‌ها هیچ مسئله‌ای نیستش، اونها میان حالا یه کار دیگه ممکنه حتی این تأسیسات رو ازش یک بهره برداری دیگه‌ای بکنن، کما اینکه در آمریکا این کارو کردن. ولی به هر جهت من میدونم که مردم ژاپن دل خوشی ندارن که این المپیک برگزار بشه.
بله سپاسگزارم. البته خب برنامه‌ریزی واقعا در ژاپن کجا و یونان کجا هم تو که خودتون اشاره کردین. ضمن این که بازم پیرو صحبت جناب خطیری باید بگم که در چین هم خیلی از مکانها یا بازسازی شده یا تغییر کاربری داد و خیلی هم دارن ازش درآمدزایی میکنن. خیلی ممنونم استاد خطیری.
خواهش می‌کنم.
مثل همیشه از شما تشکر می‌کنم. به همه برنامه نرسیدیم، ارتباطی هم داشتیم. انتقاد میشه همیشه چرا به ورزش بانوان کمتر اهمیت میدید. وقتی با بانویی که قبلا سرمربی تیم ملی بوده هماهنگ می‌کنیم، دو بار باهاشون صحبت می‌کنیم، قرار می‌ذاریم که در برنامه صحبت بکنن و خودشون هم نمیان، یا بعضی وقتا اگر سمتی دارن میترسن که جابجا بشن، بیم جابجایی دارن و صریح صحبت نمیکنن، دیگه واقعا تقصیر ما نیست. اینه که ما مسخره میکنیم. در ابتدای برنامه اعلام کردیم که با خانم زاره میخوایم صحبت بکنیم، ایشون تلفنشون رو جواب ندادن. آقای خطیری با خدافظی کنیم.
تشکر میکنم. منم زیاد صحبت نمیکنم، فقط خدافظی میکنم با شنوندگانمون و امیدوارم که هفته آینده این سعادت رو داشته باشیم که مجددا در خدمتشون باشیم.
سپاسگزارم. وقتتون بخیر شنوندگان محترم و خدا نگهدار.
رادیو ورزش، نشانی ما در فضای مجازی رادیو ورزش 92. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
روشن یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بچه ها ساکت لطفا. انتخاب یعنی چی؟ موضوع امشای امروزمونه انسان در زندگی خود چه انتخاب هایی دارد. اون تای کلاس چه خبره؟ بچه ها چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، بنویسین زودتر.
خانم انتخاب، انتخاب یعنی حق هر انسانی که میخواد توی جامعه زندگی کنه. بله. یعنی باید حق داشته باشه هم محل زندگیش و محل کار و همطور همسر خودش رو هم انتخاب بکنه.
خانم اجازه، من انتخابای زیادی دارم. یکی انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوستان و از همه مهمتر انتخاب همسر.
اجازه خانوم، مردم هر کشور حق انتخاب دارن. پدرم میگه ما با انتخاب درست میتونیم آینده مملکت خودمون رو بسازیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون،
اصل 114 قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.
قانون اساسی، میثاق ملی.
بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله، ماشینی فان فانتزی دست بافتاره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر شیرین کننده های کم کالری پیلو حاوی گیاه استویا مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر پیلو جادوی شیرین سلامتی پیلو را در اینترنت جستجو کنید 021-77-28-48-22-4
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
این کچاپ دلپذیر واقعا همه چی رو خوشمزه و خوردنی می کنه
میشه غذایی که مامانی برای عروسکم میاره
تفاوت در دلپذیر بودن است
این جریان زندگی منه نظم آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده این راسانه که این جریان رو برام میسازه جریان زندگی من با راسان راسان همراه سرد و گرم زندگی
بشکن بشکنه بشکن
تخم مرغ داریم؟
بله
وانیا بهم میدیم؟
حتما
قیمت چطوره؟
عالی
بشکن بشکنه بشکن وانیا میشکنی؟
بله
وانیا دوست داریم؟
خیلی
چونش چطوره؟
محکم
15-23 وانیا تخم مرغ داریم وانیا تازه و تمیز وانیا خوش طعم و لذیذ وانیا بشکن بشکنه بشکن وانیا میشکنیم بشکن بشکن وانیا به سلامتی ما و شما
تخم مرغ تازه وانیا
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها
از قدیم معروف بود
نیازی به تعریف نداره
پارس فنر
فقط پارس فنر
شرکت پارس فنر سهامی خاص
ما همه با هم کرونا رو شکست میدهیم من و تو با هم میشویم ما
وضع شهر خیلی وخیمه ماسک تو صورت نفسا تو سینه وقتش رسیده که یه کاری کنیم نشینیم دور هم جوک سازی کنیم ویروس کل شهرها رو زخمی کرده آیا کسی که رفت دوباره برمیگرده نه وضعیت خیلی بحرانیه بیمارستانا پر قربانیه تعداد قرنطینه ها بالا رفته قبول کن که شرایط خیلی سخته باید بمونی خونه و همکاری کنی نه اینکه بگی بریم سفر و حالی کنی درک کن شرایط و منطقی باش نگو بی خیالش یکم قوی باش باید دلمون رو به اون خدا بسپاریم نه اینکه بشینیم تابوت ها رو بشماریم ما خیلی سختی ها رو شکست دادیم صد بار افتادیم ولی باز واستادیم
کرونا رو شکست میدهیم با هم ولی این بار نه دست در دست هم بلکه با حفظ فاصله و دوری از جمع
این آدم ها همه هموطنت هم توی سختی ها همه تک تک کنارت هم خودتو سمت خدا رها کن ناامید شدی اسمشو صدا کن روی مشکلات خط قرمز بکش موفق میشی نه ازش دست نکش نه قوی باش نباید خسته شی بخوای به این سادگی ها تسلیم بشی الان وقتش نیست خودتو ببازی سعی کن با این شرایط بسازی این سختی هاست که تو رو میسازه توی بخشی از زندگی نیازه از همین الان تمرینش کن زندگی تو دوباره تدوینش کن
هر نفر یک مبارز علیه کرونا ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می‌کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه کرونا همچنان در کمین است
من و تو با هم می‌شویم ما
س
ساعت 10 ایران تهران رادیو ورزش.